بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و تحییات علا خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا عبد القاسم المصطفی محمد طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف و نهی عن المنکر و اصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. خدمت سروران معظم و حضار گران قدر، سخن در ادامه آیات بینات سوره شریفه لقمان است. اون که تا الان خدمت عزیزان بازگو شده است، از ابتدای اون که فرمود از قال لقمان و لبنهی و هو یعظه، که بررسی مواعظ به حکمت های لقمان بود. اولین بخش لا تشرک بالله نظر به مبحث اساسی و اولین در معارف الهی دارد که بحث توحید بود به اجتناب از شرک. در میان این بحث خداوند سبحان توصیه والده این را بطرح کرد با همون تفاصیلی که دیشب محضر آن بارک عزیزان گفتیم، و اون وسیل انسان رو توصیه عهدگونه و پیمانگونه خداوند رو نسبت به آدمیان در حق پدر و مادر و بالخصوص مادر رو با تفصیل بیشتر مطرح کردیم. بعد از اون یا بنی انها انتک و مثقال حبت مطرح رو در پایان اعراض دیشب، که این اشاره به اصل سوم می باشد، یعنی بعد از توحید اصل سوم که پایان کار باشد، معاد و مسئله واپسی به انسان ها باشد. این دو قضیه در اینجا مطرح شد و لقمان حکیم نسبت به این دو اصل مهم زیر بنایی و اصولی و سازنده در وجود انسان تذکر داد. اون چه الان مطرح می شود در این بخش از مطالب امشب خدمت عزیزان بازگو خواهد شد، اون اصل میان این دوست که بین این مبدع و منتها رو باید با چه قدمی طی کرد، باید با چه ابزارهایی رفت و با چه شیوهی حرکت کرد. این تعیین حکمت‌های میان این دو امر است، بین المبدع و المختم، بین ابتدا و پایان. فرمود یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف و نهی عن المنکر و اصبر علی ما اصابک. سه جمله رو حضرت لقمان مطرح میکند. ابتدا فرمود پسرم اقم الصلاة، برپای دار نماز را، اقامه کن صلات را. من به یه تفصیل رو در اینجا عرض میکنم خدمت عزیزان تا به مطلب برسیم. توجه دارید واژه صلات به همین شکلی که ملاحظه می شود در قرآن یه معنای لغوی دارد و یه معنای اصطلاحی. معنای لغوی کلمه صلاح و صلات در قرآن کریم به معنای تحیت و درود است، کما اینکه این بحث رو در مواردی می بینیم. خداوند سبحان هنگام که پیغمبر دستور می دهد که رسول خدا زکات واجب از مال مسلمانان بستاند، فرمود خوز من اموالهم صدقه، پیغمبر زکات مال مسلمانان بگیر. تا انسان مال ندهد و از مال نگذرد به خیلی از کمالات درونی نمیرسد. خیلی از رشته های درونی گسسته میشود هنگامی که انسان رشته تعلق به مال رو باز کند. تا زمانی که شهامت گذشت از مال در وجود انسان نباشد، از خیلی از مسائل انسان نمیتواند بگذرد. لذا هر که از پول بگذرد خندان بود. حکایت این است که این بسیار مهم است. خذ من اموالهم صدقه، بگیر از مال اینها. نتیجه اون میشود که تو اینها رو تکفیرشون میکنی، تو زکیهم و تو تطهرهم. یه پاکسازی در روح اینها پیش میاد. یعنی بحث حالا در اون مقوله نیست که من آن خدمت عزیزان اینجا نیست مورد بحث ما، در جای خود مطرح شده است. خود انفاقاتی که عزیزان این همه تأکید و توصیه در قرآن میشه یه بعد اجتماعی دارد که به هر حال توجه به حالات اجتماعی جامعه اسلامی است، به ضعفا از بندگان خدا، متوسطین از انسانها، و اون همدلی همنوایی با اقشار آسیب پذیر جامعه یه بعد اجتماعی قضیه است. آن بعد فردی اهم دارد و اون ساختن خود وجود انسان است در باب انفاق، تا زمانی که انسان وادی این میدان نشود، تا نگذرد از خیلی از چیزها نمیتواند از خیلی از چیزها بگذرد. تا انسان این حالت گسستن از مال رو در وجود خودش و خیلی از تعلقات رو ایجاد نکند، نمیتواند به پاره از مقامات پا بگذارد. اینها یه آثار درونی است در وجود انسان که خداوند تاکید میکنه، هم بعد اجتماعی لحاظ است، هم بعد فردی قضیه مطرح است. اونجا فرمود اینها رو تطهیرشون میکنید پیغمبر، مال از اینها بگیرید، اینها طهارت. اما وقتی که اینها این مال رو میدهن، یا ناآرامی دارن یا آرامشی، ما 11 ماه زحمت کشیدیم، 12 ماه زحمت کشیدیم، اما در یک آن یک شبه پیغمبر از ما گرفت صفات مالمون رو. ما 12 ماه خون دل خوردیم، به یک ساعت دادیم. ممکن اینها یه تأملاتی و یه چنین فکرهایی داشته باشن. و صلی علیهم، پیغمبر صلی علیهم، تو بر اینها صلات کن. آیا این صلی علیهم یعنی چی؟ یعنی نماز بخون؟ بر اینها نماز بخون؟ این چه نمازیست که بر اینها نماز بخوند پیغمبر؟ نه، این صلی علیهمی که در اینجا مطرح هست، یعنی بر اینها درود بفرست، یعنی بر اینها تحیت بگو. هنگامی که توی پیغمبر با این جایگاه عالی که داری بر اینها تحیت میفرستی، اینها ان السلام تک سکن لهم، یا آرامشی پیدا میکنه. پیغمبر شما به تیتر بزرگ برای اینها تقدیرنامه و تشکرنامه بفرست، اینها رو تقدیر کن از زحماتشون و خدماتشون، دعا کن اینها رو. وقتی احساس میکنن تو دعاشون میکنی، به جان میدهن، میگن ما مشمول دعای پیغمبر باشیم، بگذار از مال بگذاریم. پس در اینجا میبینیم که خداوند صلات رو در چه معنا به کار میبرد؟ در درود و تحیت، در درود و تحیت. مشابه بهترش که در ذهن همه شما عزیزان وجود دارد، اونجاست که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اینجا که فرمود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، این صلات است. این صلات یعنی چه؟ یعنی درود و تحیه. این همین صلاتی است که شما میگید یا بنی عقل الصلاه. منتها صلات به معنای لغوی است. خدا و رسول، خدا و ملائکه او بر رسول تحیت میفرستند، یصلون علی النبی. این خیلی بحث مهمی است. شما چیزی شنیدید که از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، به ملائکه گفتیم بر آدم سجده کنند. خب ادعی کردند و گروهی انجام دادن، کسی هم انجام نداد، مثالی هم پیش اومد در اونجا. اما اینجا ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خدا خود و ملائکه درود و تحیت بر پیغمبر میفرستند. این صدها مرتبه بالاتر از سجود ملائکه بر آدم است، چون خود خدا هم کنار ملائکه این کار را انجام میدهد. اون هم نه یک در یک صحنه و در یک مقطع. یصلون فعل مضارع دلالت بر دوام و همیشگی دارد تا ابدیت ابد. این تحیت جاری است بر روح مطهر نبوی و مقام شامت مستقری که از سوی خداوند و از سوی ملائکه او دم به دم جاری است. یصلون علی النبی، خود این کلمه صلات که همون صلوات بر پیغمبر گفته می شود، خود این به هر حال از همین ماده میاد. و اینم ایراد نداره درس کنم حالا که اسم به میان آمد. خود این بحث صلات در بین فقیهان شیعی و اهل سنت این بحث مطرح بوده که اساسا وقتی که نام پیغمبر شنیده شد، لازم است این ذکر گفته شود یا نه. آیا این ادعی قائل بودند اگر این ذکر در نماز باشد لازم است، اگر شما در نماز حتی شنیدید یا در نماز گفتید نام نبی رحمت رو، برای شما لازم است این صلات رو داشته باشید. کسانی مانند امام شافعی در بین اهل سنت قائل به این قولند: یا اهل بیت رسول الله، حبکم فرض من الله فی القرآن انزله، کفاکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلات له. نقلش قول شافعی است. اگر کسی بر شما صلات نمی فرستد، صلات او مقبول نیست. یعنی شافعی قائل به وجوب ذکر صلات بر پیغمبر در نماز است. این فتوای امام شافعی است. خارج از نماز، بیرون از نماز، عده‌ای از فقیهان بودند در طول تاریخ که گفتند یک مرتبه در عمر هنگامی که نام پیغمبر می شنود هر انسان مسلمان واجب این تحیت و درود رو بفرستد، در بقیه موارد مستحب است. و بودن بزرگانی و صاحب نظرانی که معتقد بودن کل ما ذکر اسمو، هر زمانی که مسلمان نام پیغمبر رو میشنود واجب است بر اون تحیت رو بفرستد. کسانی در اهل سنت مانند جار الله زنخشری مؤلف تفسیر مستطاب چشام، و در بین شیعیان مانند ابن باب لیف قمی، اینها قائل بودن هر زمان اسم پیغمبر که شنیده شد، این باید وجوباً این تحیت به میان بیاد. حالا این تحیت چیست؟ این با جان پیغمبر چه می کند؟ این چه مقامی رو برای پیغمبر ایجاد می کند؟ این چه فهمی رو به جامعه می دهد که گویم ذکر خیرش هر جا که نام شاید چه تعظیمی است برای پیغمبر و چه شخصیت بزرگی از او در اذهان ایجاد می کند، جایگاه او رو چگونه خداوند با این ذکر تثبیت می کند و چگونه دلها بالاخره به حضرت او نزدیک می شن. این لب و زبان و فکری که می گوید اللهم صل علی محمد و آل محمد، تو خود بیار که من بر کی صلات میفرستم و صلات بر پیغمبر یعنی چه، من چه وظیفه در قبال صلات بر پیغمبر دارم. و اگر کسی به حقیقت صلات پی ببرد، این تقرب انسان به پیغمبر است و تقرب انسان به خداست و این خودش پلکان کمال است که بگذاریم و بیش از این وارد این مقوله نشم. پس صلات در معنای لغوی اون اینه که عرض کردیم تا الان، اما صلات یه معنای اصطلاحی دارد، همانی است که شما مسلمانان انجام آن میدهید. در قرآن صلات معنای اصطلاحی اون عملی است که اولها تکبیره و آخرها تسلیمه. به مجموع اولی که با الله اکبر آغاز می شود و السلام علیکم و رحمت الله به پایان می رسد، این یه مجموعه این چنینی قیام و رکوع و سجود و تشهد و ذکر و قرائت و کلیه این اعمال رو صلو که ما رأیتمونی و صلی همونی که پیغمبر گفت مثل من این کار رو انجام بدهید، نام این میشه صلات اصطلاحی. در اینجا فرمود یا بنی یعقم الصلاة، فرزندم نماز رو اقامه کن. در خصوص اقامه هم در اون شب اول مطالب این سوره شریفه عرض کردیم که بحث اقامه نماز است، یعنی اینکه به هر حال وقتی امسال بازار خیلی بازار خوبی است، رونق هست، نه تورمی است، نه مشکلی است، نه مردم گله دارن، نه شکوائیه دارن، عرب میگوید اقام السوق، عجب بازار اقامه شده است. هنگامی که حج که جمعی بیایند و جمعی روند، گروهی میآیند در حج، بازار حج رواق به اصطلاح رونق دارد، خیلی شکوهی دارد، هیچ مشکلی نیست، خلوتی نیست. هنگامی که چنین حالتش میگن اقام الحج، اقام السوق، اقام الحج. اقامه به معنای یه چیزی که کاملا پا بر جا و شاداب باشد. اقم الصلاة نه بحث نماز داشتن است، نه بحث نماز خواندن است، بحث حضور نماز در زندگی انسان است، که نماز در زندگی ما حاضر باشه، نماز در زندگی ما شاداب باشه. یه بخش از 24 ساعت و زندگی ما رو نماز تشکیل میدهد. فکر به نماز، عمل نماز، آثار نماز، توجه به نماز، به جزئیات اون، به کلیات اون، به رکوع اون، به قعود اون، به قیام اون، به سجود اون، به ذکر اون، به تسبیح اون، به صلات اون، به سلام اون، ذهن متوجه این مسائل و این مراتب باشه. که بارها عرض کردم خدمت عزیزان، هیچ سیر و سلوکی کامل تر از همین عبادات نیست. اونها که دم از سیر و سلوک میزنن، عالی ترین سیر و سلوک خود نماز است، عالی ترین سیر و سلوک صوم است، عالی ترین سیر و سلوک حج است. خدا تو همین عبادات تمام مراتب سلوک رو قرار داده است، از قیام تا فنا، از ایستادن گوش به فرمان تا خم کردن قامت مقابل حضرت او، تا بر خاک مذلت در قلاب ساحت قدسی او افتادن، تا اونگاه تسلیم وجود او شدن و از جا برخاستن. این سیر کامل حرکت آدمی است، از عدم تا وجود و از وجود تا بقا با حضرت هدیت. این سیر خداوند در نماز قرار داده است. به لحاظ این که اولین جزء مهم در زندگی موحدان این مسئله است، رضا جناب لقمان هم اولین توصیه‌ای که می‌کند یا بنی یعقم الصلاة، مانند به تمام بزرگان و انبیاء الهی که اولین حرفشون همین بوده است. اگر عیسی میگوید اوصانی به صلاة و زکات، روز اول ولادت میاد خدا من رو توصیه به نماز کرده. اگر ابراهیم است، رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی. اگر موسی است، همینطور. تمام انبیاء الهی اون نکته اول و درس اولشون همینه، مسئله صحیح ارتباط با خداوند سبحان در قالب‌های منظم و جالب و جامع به نام صلاة. تمام پیامبران این درس رو داشتن، حالا شیوه هاش مقداری کم و زیاد فرق داشته است، اما کلی قضیه همین است که مطرح میشه. لذا این بزرگمرد هم اول مسئله نماز رو مطرح میکنه. عزیزان فرمود اقم الصلاة. من به یکی دو نکته عرض میکنم و میگذرم، بنا دارم که خیلی اطاله کلام نکنم، به اینجا این سوره رو برسانیم ان شاء الله در این چند شب باقی مانده محفل محضر مبارک. خب این که ما داریم عزیزان در متون دینی خودمون و در فرمایشات مسلم بزرگان و پیشوایانمون که اول شیء، اولین چیزی که سنجیده میشود در میزان اعمال مسلمانان و انسانها، مسئله نماز است. اولین چیزی که سنجیده میشود که اگر پذیرفته شد، ماورای اون هم پذیرفته میشود، اگر پذیرفته نشد، بقیه رو هم تحت شعاع قرار میدهد، مسئله نماز است. خود این نشان دهنده این مهم است که مسئله نماز میتواند بقیه اعمال انسان رو در زندگی تحت شعاع قرار بده. نماز خوب میتواند در بقیه اعمال آثار خوبش بگذارد. چرا به آخرت الان دنیاشو درست کنیم بعد بریم به آخرتش؟ بی نماز بودن میتواند بقیه اعمال رو از محتوا به در بیاورد. بد نماز بودن میتواند بقیه اعمال درش تسری داشته باشد. خود این که این ارتباط رو مطرح میکنند معصومین که جزء اول است، اولین شیء است که سنجیده میشود، یک چنین حالاتی دارند، اینا افاده این معنا میکند، به این مسئله رو میرساند و این تأثیر عمیق نماز در بقیه رفتار و اعمال و مسائلی که ما در زندگی داریم. و خب گذشته از اون، هنگامی که به هر حال بقیه روایات معصومین رو نگاه میکنیم، چرا بگم فرمایش وجود مقدس حضرت صامل الحجاج، همین کلمه کوتاه بنده گاه عرض کردم خیلی قابل استفاده از این جمله که از صلات قربان و کل تقیه، پلکان تقرب رو حضرت صامل الحجاج نماز مطرح میکنه. قربان و کل تقیه، پلکان تقرب هر انسانیست که میخواهد به یه مدارجی از معرفت برسد. از راه صلات انسان خوب به معرفت میرسد، مگر نه اینکه معراج مطرح میشود، راه و عروج است. اینی که میبینیم وجود مقدس امیرالمومنین در نهج البلاغه، دیگه وقت اون نیست که خطبه بخوانم خدمتون، 242 انگامی که مطرح میکند چه تعهد و امر الصلاه فاستكثروا منها، متعهد نسبت به نماز باشید، سید الموحدین کمال خودشو در نماز پیدا کرده است، علی که چنین توصیه‌ای را میکنه. همه وجود این عرض کردم مظهر مبارک از ایران زمانی در صفین در اون اوج قوقای جنگ، یه مرتبه ابن عباس دید آدر به آسمان نگاه میکنه، فرمود پسر من اینطور دشمن مقابلته، چرا به آسمان نگاه میکنی؟ فرمود ابن عباس دارم رصد میکنم و مراقبت میکنم زوال ظهر را، که اگر ظهر شد نماز رو بگذارم. فرمود یا ابا الحسن یا امیرالمومنین، به تعبیر ما گاهی میگیم آقا این اول وقت حالا واجب که نیست الان، شما بعد وقت دارید نمازتون بخونید. فرمود ابن عباس عجب در اشتباه هستی، انما قاتلناهم علی الصلاه، ما اصلا به خاطر همین دارم با اینا میجنگم، ولی ما چه کار داریم به معاویه؟ انما قاتلناهم علی الصلاه. خب کسی که چنین فکره در اونجا، بعد امام میفرماید کسی که با این منطق عمل کرده است تضمین میکنن کلام رسول خدا را میفهمند، این نماز را پیغمبر شما تشبیه کرده است به محمح علی باب احدکم، در یک چشمه آب گرمی که کنار در بخانه هر کدام از شماست، که هر کدامتون پنج نوبت میدید توش خودتون میشورید در میاد. بعد امام میفهمند یعنی آیا ممکنه اگر کسی واقعا درست بداند چه دارد میکند و درون این چشمه میرود برون میآید، آیا ممکنه باشد کسی که پنج مرتبه در روز دوش میگیرد، خودش میشوید، اونم با آب گرم معدنی پرخاصیت، آیا ممکنه باز آلودگی بماند در این بدن؟ خود از این فهمان ممکن نیست. این نقش نماز است در نگاه امیرالمؤمنین و در کلام این بزرگان، که این آثار رو در وجود انسان‌ها اینها دیدن خدا قرار داده است در این مسئله. منتها بحث در این است عزیزان، که هر مقداری ما به حقیقت نماز و واقعیت اون آگاه و عارف باشیم و حدود و حقوقش رو بیشتر ادا کنیم، نماز هم با ما چنین معامله میکنه. اگر شما شنیدید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز باز میدارد از فحشا و منکر، وقتی که نماز 10% است، بدون شما رو 10% نگرتون داشته است. اگر نماز 20% است، 20% شما رو حفظ میکنه تا 20%. اگر نماز شما 50% است، 50%. اگر نماز کسی 90 باشد دارد، اگر کسی 100 دارد نماز را، قسمت کامل دارد، میشه معصوم. نماز یه حالت این که هر مقداری که ما قدم برداریم در راهی او، همان مقدار به ما خدمات متقابل میده نماز. و این اینطوری وقتی که قطع میشه، خیلی چیزا قطع میشه. وقتی از زندگی حذف میشه، یعنی کسی کنار میز دیگه میگن دیگه نماز نمیخونم دیگه. به مجرد این که قطع میشه، من این رو نمیخوام خیلی توصیه اخلاقی بکنم، اما بحث است که خدمت عزیزان دارم. در احادیث مفصل داریم در فروع کافی بسیار قوی و متقن که شیطان میگرده دور فرزند آدم، نمیتونه همون خود نفس یا چهار طرف میچرخه مراقب تا زمانی که این انسان مسلمان نماز رو دارد، هی میخواد چنگ بزند، هی میخواد بگیرد، گاهی گیرش میاد گاهی گیرش نمیاد. اما وقتی که این نماز رو میگذارد، شیطان خواه خواه خندش بلند میشه، میگه نگران نباشید دیگه، تو مشت خودمه دیگه، اختیارش دست من است. یعنی این مقدار ولو همین نمازهای خیلی اونچنان صلی الله هم نیست، خیلی هم توجه نیست درش، همین نمازها هم اثر خودش میگذارد که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. اگر ان الصلاة صلاة کامل باشد، نهیش هم نهی کامل است، دقت کنید، ان الصلاة تنها عن الفحشاء، اگر نماز نماز کامل باشه، نهی کامل میکنه، ما رو کامل باز میداره.
اگر نماز هر مقدار باشه دقیقاً از این معادله‌ای که خداوند اینجا مطرح می‌کنه این نتیجه گرفته میشه و حاصل میشه. من یه جمله عرض می‌کنم بحث از بحث نماز خدمت عزیزان و اون این که در حال بر عرض به خدمتتون متأسفانه و علت تأسف عرض می‌کنم خدمت عزیزان وقتی که تأمل میشه در خیلی از محیط‌ها و در خیلی از مثال می‌بینیم آمارها حاکی از این است که فرض بفرمایید در فلان ورودی فلان محبس یا زندان رو بررسی میکنید، از کردم خیلی مناسب نیست گفتن این مثال، اما در این حال در حد دیگه بفهمید همین مقدارش در اون پرسشنامه ورودی با همکاری بعض از آیان انجام شده بود که در اختیار ما هم قرار دادند، در ورودی بعض از محبس ها و زندان های این کشور در اون سالهای اول یه سال هم این بود که آیا دارید یا ندارید این رو، آیا نماز دارید؟ 98-96 درصد نوشته بودن نداریم. یعنی به هر حال اگر کسی سر کارش پشت اون میله‌های زندان قرار میگیرد یه نوع بدونید همین حدیثه، یه نوع کلی عرض نمی کنم اما در این حال بدونید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، یه طرفش یعنی همین، یه طرفش یعنی همین. وقتی انسان خضوع در قبال خدا میکنه در قبال بندگان خدا، بندگان خدا هم نمیتوند شبیه باشند. وقتی انسان خشوع و سجود و رکوع در قبال حضرت عرض میکنه گردنش در قبال بندهای خدا هم خم میشه. اینه که صدیقه طاهر سلام الله علیه در اون خطبه مسجد فرمود خداوند نماز رو واجب کرد و صلاته تنزیحا عن الکبر. نماز یک کاری که میکنه غرور انسان رو میشکنه، خیلی از گردن کشی ها و نماز اینها به زیر میاد و این آثار میاد. زبان این جمله رو شاید مکرر در سالهای قبل عرض کردم، اون ماجرای خراش و سنگینی که به هر حال هیچگاه این قضیه از ذهن من همین جمله نمیرود، خدا میداند به عظمت قرآن هر زمان که یاد نماز میفتم این زنگ میزنه تو ذهنم، شاید 10 مرتبه هم گفته باشم نمیدونم، حالا بعضی از ایشان بودن و شنیدن از من این جمله رو احتمالاً که به هر حال در اون سال 71 و 2 بود و اون ماجرایی که در قوچان پیش اومد، اون بانوی فرهنگی معلم رو چگونه کشتند و با چه مسئله سنگ انداختند، با ماشین از روش رد شدند، بدن رو تیکه کردند و بعد از این هفتم دو تا قاتل دستگیر شد. فرهنگیان قوچان اومدن کمک کردن، مساعدت کردن، مازاد دیگر رو پرداختن، بلا شد هر دو اعدام بشن. قاتل اصلی 23 ساله جوان گردن کلفت کشتیگیر و عرض به خدمتتون شب قبل از اعدام و تفرده سال اعدامش کردن. اون مطالبی که اون شب پر کرد این هم دادن دوستان و کسی که اونجا بود برای من خودش نقل میکرد، اون کسی که اون شب باش صحبت میکرد میگفت این زار میزد و عشق میریخت، این جوان سکه میزد و عشق میریخت. در طی این 23 سال یک مرتبه من این پیشانی رو بر مهر نگذاشتم و یک سجده برای خدا نکردم و یک رکعت تو عمرم نماز نخوندم. خدا میداند وقتی که میگفت من با خودم به عظمت این آیه بیشتر پی میبردم که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر و ذکر الله اکبر. اون انسانی که میگه سبحان ربی الاعلی و بحمده خیلی بعید دستی به خون انسان ها آلوده بشه. اون انسانی که اهدن الصراط المستقیم رو 10 مرتبه در روز از خدا طلب میکند، اون انسانی که دستش بلند میکند و طلب حاجت و افتقار به خداوند میکند در قنوت نمازش، اون کسی که صراط الذین انعمت علیهم میگه، اون انسانی که عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک در سجود نمازش میگه، اون که السلام علینا و علی عباد الله الصالحین رو میگه، این انسان خیلی بلید است جریبان انسانی رو بگیرد به جام کسی رو از تنش بیرون بیاورد. اینها اثر نماز در وجود انسان هاست. خداوند سبحان ما رو با آثار نماز بیش از بیش آشنا بگرداند و ما رو جزو مصلیان در دنیا و آخرت قرار بدهد. فرمود فرزندم بابا اولین توصیه که به تو میکنم این است که ارتباطت با خداوند قطع نکن. اگر ارتباطت با حق قطع کردی مطلب تمام است. اگر هر نفسی که با خودی یار چه خار آیدت، هر نفسی که بی خودی یار چه کار آیدت، بدان اگر یک لحظه جدا شدی هر نفسی که با خودی خود تو شکار پشه. یک لحظه اگر بدون او هستی با خودتی هیچ نیستی. هر نفسی که با خودی خود تو شکار پشه. هر نفسی که بی خودی پیل شکار آیدد. اما اونجا که اون اومد خود رفت بدون پیل و هم حریفی در میدان. اینجاست که قوت میاد. قوت جبریل از مطبخ نبود. بود از دیدار خلاق بدود. هر مقداری که اون ستفا حق باشد در قالب هایی که خدا میخواهد. حالا اون که بگیم آقا برحال ما که دلمون با خدا هست حالا حتما باید این اطفال رو انجام بدیم، دستون بالا بیاد خم بشیم راست بشیم، آیا همین اطفال رو جان برادر عزیز دل من اگر میخواهید خدا را بخوانی و او را بخوانی، از چه طریق باید بخوانی؟ از طریقی که دلت میخواد یا از طریقی که اون میخواد؟ اگر تو میخواهی با خدا ارتباط برقرار کنی، نوع این ارتباط کی باید تعیین کند؟ تو با کی میخوای ارتباط برقرار کنی؟ اگر میخواهی با حضرت دوست خالق هستی و وجود و پروردگار خودت ارتباط برقرار کنی، عبادتی من حیث اورید لا من حیث تورید. عبادت به ارتباط از اون طریق است که خداوند مجرای اون رو تعیین میکند، نه اون که دل من میخواهد، نه سلیقه ای. خداوند یه قالب هایی تعیین کرده است، این قالب رو تو انجام بده، بعد از این قالب هزار جور ارتباط با خدا داشته باش. اما آنچه مهم است اینو خود او خواسته است. نفس صریح کلام الهی رو کسی نمیتونه بگه من دلم اینطور میخواد، من دلم اونطور میخواد. این شیوه ارتباط رو خداوند خود برای تمام 6 میلیارد انسان، 1 میلیارد و 300 میلیون مسلمان، هرچ خداوند میره برای همشون امضا کرده است، در یک شکل، با یک زبان، با یک بیان، با یک قبله، با یک ادبیات، با یک فرهنگ بیستند به همین مطالب رو هم زبان و هم دل و هم سو با یکدیگر مطرح. فرمود یا بنی اقم الصلاة به دنبال اون و امر بالمعروف و نهی عن المنکر و نهی عن المنکر. دومین نکته‌ای که مطرح میکند جناب لقمان بعد از توصیه به صلات آن است که فرزندم امر به معروف کن و نهی از منکر کن. خب در حدی که مقتضای سخن و بحث باشد امشب، محضر مبارک عزیزان، در این بحث دوم هم مطالبی رو بازگو میکنم. اولا اینکه بعد از اقامه صلات و مسئله نماز سریعا جناب لقمان امر به معروف و نهی از منکر رو مطرح کن. این روشن باشد، مسئله نماز از شخص آغاز میشود، اثر سازندگی اون انسان در وجود شخصی آدمی است و اونگاه بروز اجتماعی دارند. خب این افراد میان آهاد کم کم جامعه رو تشکیل میدهند. مسئله دوم امر به معروف و نهی از منکر یه مسئله است که در اجتماع ظاهر میشه، یه مسئله اجتماعی است. صلات شروعش فردی است، امر به معروف و نهی از منکر شروع اون یه مسئله و پدیده اجتماعی است که جناب لقمان این دو رو کنار هم مطرح میکنند، شانه به شانه مطرح میکنند. فرمود و امر بالمعروف و نهی عن المنکر. خب توجه دارید کلمه معروف از ماده عرف و معرفه میاد. عرف و معرفه، عرف و معرفه این چیز شناخته شده، میگم فلان کس معروف است، میشناسمش. کلمه معروف یعنی شناخته شده، یه چیزی که جایگاه دارد، پایگاه دارد، قابل قبول و شناخته شده است. نقطه مقابلش منکر از ماده نکر و نکره میاد. نکره یعنی چی؟ یعنی چیزی که نمیشناسی. در تمام ادبیات دنیا در فارسی دارید شما مامین ان اپل میخواید بگید در انگلیسی که برحال بله شما میاد عرض به خدمتون ادور میگید مثلا این معرفش میکنید دیگه برحال. شما میاد ده دور میگید اینو مکنش میکنید دیگه. شما در تمام زبانهای دنیا میاد میگید ال حرف و تحریف نو اللام و فقط و نمتون عرفته قل فی هم نمت. در انگلیسی دارید، در فارسی دارید، در عربی دارید. یکی از بزرگان اهل تمیز حکایت کند زبن عبدالعزیز، یکی از بزرگان اهل تمیز. شما میدید چارش میکنید این رو معرفیش میکنید این کیه چی؟ گاهی نکرش کنید. در فارسی داریم نکره آنیست که شناخته شده نیست، هیچ معین نمیشود. معرفه آنیست که شناخته شده میشود و مشخص میشود. پس خود کلمه معرفه و نکره اولا اینه. خب حالا معروف یعنی چی؟ یعنی شناخته شده. خب برای کی شناخته شده باشد؟ منکر یعنی ناشناس و شناخته نشده، چیزی که اصلا قبولش ندارن، رسمیت ندارن. معروف برای کی باید معروف باشد؟ برای دو حجت. خداوند دو تا حجت قرار داده است، یک حجت درونی است و حجت برونی است. خداوند یه حجت درونی قرار داده است به نام عقل برای بشریت، یه حجت بیرونی قرار داده است به نام انبیاء الهی. چیزی که از نظر منطق عقلانی و از نظر منطق وحیانی و رسالت و انبیاء رسمیت دارد، شناسنامه دارد، قبول شده است میشه معروف. هر چیزی که از نظر انبیاء الهی و عقل جایگاهی ندارد، نمره رد بهش میدن، میشه منکر. پس بنابراین معنای گسترده معروف و منکر رو اگر بررسی بفرمایید این میشه. حالا این میخواد اسمش ارزش بگذارید یا میخواد چیز دیگه بگذارید، هر چیزی رو که رسول، انبیاء الهی و تعالیم انبیاء و عقل سلیم انسان میپذیرد و تجویز میکند میشه معروف. هر چی رو رد میکنند و نمیپذیرند میشه منکر. به این معنا اگر نگاه کنید، خود کلمه معروف از منطق دینی عرض میکنیم، اولا واجبات الهی رو در بر میگیرد. واجبات الهی میشن همه معروف، آمی که خداوند دستور به اون داده است و تجویز اون کرده است. اموری را که در شرایع الهی اینها الزامی نداریم ما بهش، اما در این حال اگر انجام بدهیم بهتر است. اسم اینها چیه؟ مستحبات. این مستحبات میشن امور معروف. اینا میشن از اقسام و تقسیمات معروف. سوم مجموعه فضائل و مجموعه محاسن و مجموعه حسناتی که اینها از باب مکارم و فضائل مطرح میشن، اخلاقیات مثبتی که اینها ارائه میشه و توصیه میشه، تمام اینها میشن معروف. این سه رتبه، نقطه مقابلش هم تمام این ستا رو سلبش کنید میشه منکر، تمام خبائص و تمام رذائل و اینا یه شقی هست. هر چیزی را که خدا دوست میدارد انجام ندیم مکروه است، هر چرا خداوند نهی از انجام اون میکنه میشه مکروه، میشه منکر. پس دائره منکر هم و معروف هم در این مقدار روشن و شناخته شده است برای ما و میدانیم. فرمود و امر بالمعروف و نهی عن المنکر، پسرم امر به معروف کن و نهی از منکر کن. نفرمود فرزندم، ببینید به این واجبی که خداوند مطرح میکنه اینی که در سوره مبارکه آل عمران با اون جمله که اونجا خداوند مطرح میکنه، اینی که اینجا ببینید در تمام مواردی که این بحث در قرآن مطرح میشه همیشه بحث امر به معروفه و نهی از منکر. امر کنید به معروف و نهی کنید از منکر. امر به معروف نه عمل به معروف. عمل به معروف کلاس اوله، بعد از عمل به معروف بعد چی میشه؟ بعد میشه امر به معروف، میشه الذین آمنوا و عملوا الصالحات، بعد میشه و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. این هم فرق بودی؟ مرتبه امر به معروف و نهی از منکر بعد از ایمان و عمل صالح است، مرتبه امر به معروف و نهی از منکر بعد از عمل به معروف و ترک منکر است. یعنی خود این بحث از کلام بود اجتماعی قضیه از اینجا روشن میشه که خداوند با امر به معروف و نهی از منکر این تلقی رو دارد به جامعه میکند و این وظیفه رو بر دوش جامعه اسلامی و مسلمانان میگذارد که مسلمانان شما صرفا این که فقط خودتون عمل کنید به معروف یا ترک کنید نواهی الهی رو بحثتون به این تمام نمیشه، وظیفتون این نیست، بیش از این وظیفه دارید. شما باید این معروف رو گسترش بدید در جامعه و باید بی‌تفاوت نباشید، مناهی رو از جامعه دور کنید. اساس و زیربنای امر به معروف و نهی از منکر اینه دیگه، بحث اجتماعی نیست، یه بحث عمل فردی نیست. لذا بحث امر و نهیش از اینجاست. امر و نهی به خاطر این میاد که به حال توسعه یه کار از همون تعبیر دقیق قرآنی تواصیست و تواصو بالحق و تواصو بالصبر. تواصی یعنی توصیه طرفینی، یعنی کار میاد تو اجتماع و تو جامعه مطرح میشه. فرمود فرزندم امر معروف کن و نهی از منکر کن. خب حالا این امر معروف و نهی از منکر حال در همین مقدار که عرض کردیم خدمت عزیزان، اولین شرطی که در باب امر معروف و نهی از منکر وجود دارد اینه که کسی که میخواهد امر به معروف و نهی از منکر بکند که باید بکند، که باید بکند، به عنوان وظیفه بر دوش جامعه اسلامی مطرح میشه در قرآن و در بند قرآن، اون هم با سلسله مراتبش که الان اشاره میکنم خدمت عزیزان. کسی میخواد این کار رو انجام بده، پس لازمش منی که میخوام امر به یه شیئی بکنم یا نهی از یه چیزی بکنم، لازمه اول و قدم اول چیه؟ که اون شیئی رو درست بشناسم. من تا یه شیئی رو درست نشناسم میتونم امر به اون بکنم؟ تا زمانی که من چیزی رو نشناسم درست نهی از چی میخوام بکنم؟ تا زمانی که انسان مسلمان معروف و منکر را نشناسد نمیتواند امر به معروف و نهی از منکر باشد. ثبت و عفش سمن خوش، اول فرزندید ثابت کن بعد دایرز کن. اول معروف و منکر رو بشناسیم، اونگاه دعوت منکر بکنیم یا دعوت معروف بکنیم. برای اینکه از جهت تاریخی این جریان موسی و شبان جناب مثنوی خیلی سند نداره و دلیل نداره سند داشته باشه، چون اساسا 26000 بیت مثنوی علل قاعده بیان تمثیل تعلیمی و تعلیم تمثیلی است، به اصطلاح ادبیات تعلیمی تمثیلی است، نمیخواد اصلا واقعیت خارجی داشته باشه، اینا جنبه تعلیمی دارن. یعنی جریان موسی و شبان نکات همین است دیگه، به هر نکات همین است. گر نبندیز این سخن تو حلق را، آتشی آید بسوزد خلق را. میدونی تو چی میگی این چوبا؟ تو که داری میگی دستکت بوسم به مالم پای گرد، وقت خوابایم به روبم جای گرد. گر تو را بیماری آید به پیش، من تو را غم خار باشم همچو پیش. ای بیاد تو همه هیهای من، ای فدای تو همه بزهای من. تو که داری با خدا اینطور صحبت میکنی میدونی داری چکار میکنی؟ گر نبند از این سخن تو حلق را، آتشی آید به سوزت خلق را. اگر دام نبندی به این حرفا خدا آتشی میفرستد خلق را نابود میکنه. گفت آی چی شد؟ چی شد وضع ما؟ این چوپان هم دیگه با اون وضع و با اون حال سر رو به زیر افکند و با گردن خمود و با قلبی شکسته و مسیر خودش گرفت. وحی آمد سوی موسی و از خدا، بنده ما را چرا کردی جدا؟ وحی آمد سوی موسی و از خدا، بنده ما را چرا کردی جدا؟ ما درون را بنگریم و حال را، نه برون را بنگریم و قال را. خب جناب موسی برگرد برو بگو ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن آمدیم. برو به این مسئولیت عمل کن. خب خود این یه نمونه است. حالا این نمونه مثلا کسی که میخواهد دعوت عرض کردم، این تمثیل ساحت موسی از این مسئله بریز، این تمثیلی که دارم مثلا این مطرح میکنم، کسی که میخواهد دعوت معروف بکنه، خب قدمش اول طبیعی است. تمام فقیهان هم به عنوان شرط اول از جهت فقهی این رو مطرح میکنن، شناخت. پس لازم میشه اگر امر به معروف و نهی از منکر برای مسلمان واجبه، پس مشخص میشه شناخت معروف و منکر هم بر مسلمان واجب است. انسان باید بشناسد انسان مسلمان که معروف ها چیست. اما یه دوره معروف شناسی و منکر شناسی رو ما باید بگذرونیم، باید واحد معروف شناسی و منکر شناسی رو پاس کنیم به اصطلاح آقایان، و الا مشکل نمیشه درست هم به معروف و نهی از منکر کرد. این کلاس اول و قدم اول هست. منطقه این همین به اصطلاح کل کلیت امر معروف و نهی از منکر رو وقتی مطرح میکنند، سه مرحله برای اون قائل هم. قدم اولی که مرحله اولی که در امر معروف و نهی از منکر وجود دارد اینجاست. حالا اگر ما معروف و منکر رو شناختیم، باید اول در دل ما جای بگیرد. یعنی ما باید در روحمون و در جانمون فضیلت پرور باشیم، معروف پرور باشیم، و در جان خودمون منکر ستیز و منکر زدا باشیم. یعنی روحمون اول روح معروفی بشه. وقتی که یه معروفی رو میبینیم در دل خوشحال بشیم، وقتی یه منکری رو میبینیم در دل ناخرسند و نگران باشیم. اولین قدم اینه که انسان در دلش اینو رضا داریم. اگر شما دیدید یه صحنه ای رو، یه ظلمی رو شما دیدید و در دلتون از این ظلم خوشحال شدید، شما اهل منکرید. اگر شما یه عدالتی را دیدید، یه حقی رو دیدید، یه معروفی رو در جان، و بعد در دلتون مسرور شدید که خدایا اگه کاری هم نکردید، اما در دلتون خوشحال شدید که همچین چیزی هم وجود دارد، همچین کاری هم، شما اهل معروفی در همین کلاس درات باش. شما در این حد موفقید الان، رسیدید در این پایه به معروف. حتی این گاهی به اصطلاح آقایان منظم میشه و کلاسه میشه این بحث، در حدی که من رضی به عمل قوم فهو منه، هر کسی که قلبا راضی به عمل جمع و جماعتی باشد از خود اونهاست. میگم فلان سوی عالم زدن 10 نفر رو کشتن، میگم الحمدلله. اگر اینهایی که کشته شدن مظلومن و قاتلن ظالم، ما هم با ظالم ما هم فکری ممریده ایم، ما هم متاسفانه در دلمون هوای ظالم است. اگر میشنویم در فلان جا ظلم شده است به یه ملتی، با تیر مستقیم به خانه اینها حمله کردن، میبینیم روز چند نفر از اینها به خاک خون کشیدن، به کشتن و به شهادت رساندن، میگیم خداوند لعنت کند یهودیان را و خداوند لعنت کند صهیونیست را و خداوند داد مظلومان فلسطین بستاند. در همین حد که در دل ما این حرف وجود دارد، ما الان چی داریم؟ ما الان این حالت را داریم که در دلمون من رضی به عمل قوم فهو منهم، این حالت رضایت در دل ما وجود دارد و مصابیم در همین مفهوم. اینی که شما دارید چورا میخونید به شاید دل اینها همگامی میکند، در دل اینها تبرک هست، یه حالت این چلی نیست. پس اون فاز اول امر معروف و نهی از منکر عزیزان قلب است، اون دل. یه نمونه قرآنی رو از به خدمتون ببینید. در گوهرز کردم در جریان ناقه سمود و صالح، اونجا به هر حال کار به اینجا کشید که بنا شد عرض به خدمتون این ناقه و آیت الله را و حجت و آیه الهی را از دنگ ببرن. قرآن دو تا تعبیر دارد. در یه جا قرآن سیغه جمع به کار میبرد، فعقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها. اینها عقر کردن، عقر یعنی حیوانی رو دستش و پاشو از میان زدن و قطع کردن، این میشه عقر. یک از بازی بود که در جاهلیت مرسوم بود، اصلا کیف میکردن، لذت میبردن با نه النبی یا عن العقر، پیغمبر شدیدن نهی از این کار کردن. فعقروها، قرآن میگه کسی اینها این ناقه صالح را عقر کردن. فعقروها به شکل واو جمع، صیغه جمع. در خود قرآن مورد دیگر داریم که خداوند میگه که از بعث اشقاها، یه شقی در میان اینها پیدا شد و اومد این شطور رو کشت، عقر کرد. در یه جا صیغه مفرد میاد، در یه جا صیغه جمع میاد. خب منطق قضیه میاد که یه نفر این کار رو کرده است، اما خداوند به همشون نسبت میده. چرا؟ به لحاظ همین مساله است. من رضی به عمل قوم فهو منه، اینهایی هم که میلشون بود، اینهایی که کف زدن برای اون جزار و قداری که زد، عقر کرد. اینها که تشویقش کردن، اینها که در دلشون خوشحال شدن که ناقه صالح از میان رفت، تمام اینا همین مدن رو دارن. و اینو در فرمایشات معصومین و زلات مقدسه محمد آمد آمد فراوان داریم که همین قدم اول در نهج البلاغه امیرالمومنین بسیار زیاد این رو مطرح میکنن که اول اون مرحله قلبی است در معروف و در منکر، حب قلبی محبوب و بغض قلبی به اصطلاح منکر. اونگاه فاز دوم فاز لسان است. و من این همینجا از میکنم داخل پرانتز، این بحث ذکر و شکر و صبر و همین سواجه ذکر و شکر و صبر که به حق حالا در پایان بحث امروز نه از منکرم میبینید که وسجر علاما اصابت میاد، اینها همین اشتراک رو دارن، یعنی از قلب آغاز میشوند، بر زبان جاری میشوند، در ابدان ظاهر میشوند. عجیبه، خیلی تناسب دارن اینا با هم، ذکر و شکر و صبر. که اون شب شکر این بحث رو عمیق مطرح کردن در آیات ابتدایی این سوره مبارکه. مرحله دوم مرحله لسان است، یعنی اینکه لب باز شود به اون معتقدات قلبی انسان، شهامتش رو داشته باشد که تفوه کند و بازگو کند این مطالب را، به معروف سخن بگوید، به منکر سخن نگوید، تأیید زبانی معروف بکند، به اصطلاح تضعیف زبانی منکر بکند، زبانش باز باشد، شهامت ابراز داشته باشد، جاری کند. یعنی این تمایلات و تمنیات حقیقی قلبی تا زمانی که بر لسان و بر زبان جاری نشود که به هر حال اینها وجود نبودش این مقداری محل تأمل و تردید میشه. پس فاز دوم زبان است و لسان است که ما به هر حال امر و نهی رو در مقام زبان داشته باشیم. و فاز سومش ارکان است، یعنی گاه لازم میشه که اینها جنبه عملی داره، جنبه ارکانی داره که بدن به کار میاد در این جهت. گاه زبان نیست بلکه سیف است، گاه زبان نیست بلکه شمشیر است، در مواردی است که کار به اونجا میرسه. این سه مرحله را هم دارن. منتها یه دو نکته دیگه هم اینجا عرض کنم، حالا در حدی که همینطور گزیده عرض کردیم این بحث و خدمت عزیزان، نه خیلی به تفصیل محضر بارکتون. نکته دیگه که خیلی مهمه در باب امر معروف و نهی از منکر این جمله است که شروع امر به معروف و نهی از منکر فلیکن به تعذیب نفسه قبل تعذیب غیره اولا. تمام لسان بزرگان این است که قدم اول امر به معروف و نهی از منکر از خود شروع میشه، یعنی امر به معروف و نهی از منکر اول خود بودن، خودمون رو تدبیر کنیم اول، اونگاه در محیط خانواده، اونگاه کسانمون، نزدیکانمون، اهلمون رو. و امر اهلک بالصلاح و صبر علیها. در سلسله به اصطلاح توسعه کار پیغمبر وقتی نگاه میکنید، اول خداوند به خود پیغمبر دستور میده، پیغمبر اول خودت، اونگاه و امر اهلک بالصلاح و صبر علیها، بعد اهلت، سپس و انذر عشیرتک الاقربین، بعد عشیرت، بعد نذیرا للبشر، بعد کار رو توسعه بده در مقاطع و مراحل بعدی. در امر به معروف و نهی از منکر دقیقا همین الگوی رفتاری و عملی وجود دارد، از خودمون شروع میشه، بعد به اهلمون، عائلمون، کسانمون، نزدیکانمون، محدودمون، و اونگاه دامنه رو گسترده تر کنید تا بلادمون، شهرمون، دیارمون، کشورمون. پس بنابراین این نکته هم قابل تأمل و قابل ذکره. یک چیزی دیگه هم فقها در این باب دارن، در اون صاحب جواهر دارن، در جواهر دیگه فقها دارن، وقتی که بحث امر معروف و نهی از منکر رو مطرح میکنن به اصطلاح این توجه داریم. بعد از کتاب جهاد در کتب فقهی ما تمام فقیهان کتاب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر رو مطرح میکنن، اینو از ابواب جهاد میدانن، مسئله کتاب امر به معروف و نهی از منکر رو. و از فرمایشات امیرالمومنین هم استفاده میشه که امر به معروف و نهی از منکر یه نوع جهاد در راه خداست، یه نوع جهاد فی سبیل الله است. یعنی این عظمت و جایگاه رو هم در خود نهج البلاغه تصریحا امام میبخشند و بازگو میکنند در مورد امر به معروف و نهی از منکر. اینو فقیهان در اونجا اینو مطرح میکنن که امر به معروف و نهی از منکر هنگامی که میخواد انجام بشه، گذشته از اون شرط اول که شناخت معروف و منکر که عرض کردم، شرط دومش احتمال تأثیره، یعنی این که انسان بدونه که احتمال داره مؤثر باشه. اگر احتمال ضدش داده باشه، که ما احتمال بدیم که الان که ما بازگو میکنیم یا این شیعه رو ارائه میکنیم، این به هر حال ممکن است باستابش منفی تر بشه، بعد رابط آنچنان را آنچنان تر میکنه. اگر اثر معکوس دارد یا منفی دارد، اینجا باید فکر دیگری کرد، اینجا باید راه دیگری رو پیش بینی کرد، از یه راهی وارد شد به استفاده کرد که مؤثر باشه. اینو هم مطرح می‌کنه. و سوم این که از شروط وجوب و الزام امر به معروف و نهی از منکر عدم احتمال ضرره. یعنی برای خود کسی که میخواد امر کند و نهی کند زیان و ضرر نباشد، ضرر نباشد الا اونجا که اینو بزرگان دارن. حتی از امام در تحریر الوسیله این رو خیلی عمیق مطرح میکنن، بزرگان هم در مبانی فقهشون در کتب فقهی دارن، مگر اونجایی که بحث چیان و بیزت الاسلام باشد، یعنی اونجایی که اصل دین در خطره، اونجا که بحث اینه که داره لطمه به حیثیت و اصالت دین میخورد، دیگه اینجا به هر حال مسامحه کردن و اینجا سبب سنگین کردن که من در خطرم یا در خطر نیستم، دیگه اینجا جای این نیست. اونجایی که بحث زیان سنجی است و ضرر سنجی است ما دون اینه، هنوز به اینجا نرسیده است. اما اگر رسید به حفظ اصالت دین، دیگه اینجا آنی که مهم است آن است که من و دل گر فدا شدیم چه باک، غرض اندر میان سلامت اوست. اینجا بحث آن است که کسی مانند حسین بن علی بن ابی طالب هم باید فدای دین خدا شود، بزرگان هم باید فدای دین خدا شود. اینجا دیگه بحث بالاتر از این حرف هاست که ما بخوایم با حسابگری های خودمون مطلب رو بسنجیم. پس بنابراین اول این بزرگ مرد الهی فرمود اقیم الصلاة، توضیح دادی به دنبال را فرمود و امر بالمعروف و نهی عن المنکر، امر به معروف و نهی از منکر با تمام این خصوصیاتی که عرض کردیم و مطالبی که گفته شد. و سوم فرمود واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، سومین دستور صبر کن فرزندم بنابر بر هر چه که بر تو میرسد، همانا این صبر از امور عظیم است، کار به اصطلاح قوی است، کار مهم است، کار سنگین است که دیگه احساس میکنم وقت گذشت. انشاءالله توضیح و تکمیل این آیه شریفه و مطالب بعد رو فردا شب محضر مبارک عزیزان به سمع شریف و حضار گران قدر به حول قبضه الهی انشاءالله خواهیم بساند. خداوند سبحان ما رو از مسلیان قرار بدهد، توفیق عمل به معروف و منکر انتهای از منکر رو بر ما کرامت بفرماید، ما رو از آمران و ناهیانی که خداوند سبحان میخواهد قرار بدهد، دست ما رو از دامن قرآن به اطرف کوتاه مگردد. خب من جمله عرض کنم و استفاده میکنیم انشاءالله از اشعار نقض و زیبای صدیق مکرم و شاعر بزرگوار حضرت عایشه را انشاءالله بهرمند خواهیم شد. من بدرم اومد این جمله را از خودم دیگه، آن روز جمعه بود و جمعه پایانی ماه رجب و میکرز میکنم به حق عرض میکنم بعض از حالا تعبیر با اولیا نکنم بعض از خواص رو امروز میدیدم که خیلی منقلب بودن و خیلی متأثر بودن، منقلب بود. وقتی آدم در وادی اونهای قدی وارد میشه بعد میفهمه که اونها میفهمن چیزی از دست میدن، چی میشه چطور نیست. گذشت، تمام شد این ماه با عظمت و با برکت، ماه امیر المؤمنین، ماه تجلیات الهی، ماه ریزش رحمت خداوند، رجب الاسب، رجب الاسم، رجب المرجب، با تمام نام ها و فضیلت ها گذشت. این هم جمعه آخر ماه رجب. ذهنم اومد این جمله رو عرض کنم و استفاده کنیم که خب عرض کنیم که صلی الله علیه یا بقیت الله یا ابن الحسن، این ماه رجب این سال هم بر عمر قیبت شما ها افسوده شد و مصلحت الهی افتضاع آن نکرد که خداوند سبحان در رجب این سال امضاء ظهور شما بکند و فرج شما بکند. این جمعه نیز گذشت، این شام غم‌انگیز شنبه نیز بر عمر قیبت این وجود مبارک افسوده شد. من میگیم مثل همیشه که ما فتصبر و فانتظار که ایها المحی الشیئه، صبرها در حال جمع دادن است، صبرها در حال جمع دادن است، در فقدان و فراق تو ای زنده کننده شیئت و ای محی معالم الهیه و انبیاء الهی. هر حال رو به ماه شعبان می رویم و امید اون داریم که خداوند سبحان این ماه هاشمی رو با مصلحت خیش به هر حال طلعت او را بنمایاند و پرده و حجاب از رخسار نورانی او بردارد و جهان قدوم منفر و بیش از بیش روشن و مزدین بگردانه و خداوند مهمات و مشکلات مسلمانان و شیعیان رو به برکت وجود قدسی وجود مقدس امام زمان خود مرتفع بگردانه. السلام علیکم و رحمت الله.